أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. در این کریمه اون امری که بیش از هر چیزی مهم است مسئله مثل است. سایر مضامین این آیه در آیات دیگر هست. در آیات دیگر اوصاف بهشت مبسوطاً بیان شده، طوری که هیچ تردیدی در جریان بهشت و نعمتهای جسمانی و ظاهریش نیست. اما در اینجا می‌فرماید مسهل بهشت این است. آیا این مسهل به معنای وصف است که این آیه مانند سایر آیاتی باشد که اوصاف بهشت را تبیین می‌کند، یا مسهل همون معنای خودش رو حفظ می‌کند که در مقام تشبیه معقول به محسوس تمثیل و مانند آن است؟ اگر به معنای این آیه مضمون تازه ای را نمی فهماند، مشابه آیات دیگری است که اوصاف بهشت را تبیین می کند. ولی اگر این مثل به معنای وصف نباشد، همون معنای خود را حفظ کند که تمثیل است و تنهت های ظاهری است، معلوم می شود غیر از این بهشت ظاهر یک بهشت باطن هم هست، غیر از این لذائذ ظاهری یک لذائذ باطنی هم هست که اون لذائذ باطنی را اگر بخواهند برای ما تبیین کنم من مسهل بهشت اینه. مثل این است که آدم در باغ باشه، مثل این است که نهرهای روان در اختیارش باشه، مثل آن است که خوراکیاش دائمی باشه، مثل آن است که ظلش دائمی باشه، دائما در یه فضای مطبوع و آرام و گوارای باشد بماند. در قرآن کریم گذشته از این نعمتهای ظاهری و جسمانی، لذائذ دیگری را هم بیان کرده که مقدار از اونها گذشت و روایات هم اون معانی را به صورت مثل تبیین کرد. از این که فرمود میوه های بهشت دائمی است، هر میوه ای را که بکنید فوراً جاش میروید، تشبیه فرمود در روایت امام علیه السلام مثل چراغ که مرتب دارد نور میدهد، هر شعله ای که از او ساطع شد باز جاش نور هست. اینطور نیست که اگر یه شعله از چراغ ساطع شد جاش خالی باشد و مانند آن. یا در روایت دیگر تشبیه فرمود، فرمود این که تمام نعمتهای بهشت دائمی است و میوه‌های بهشت دائمی است، اون طور نیست که دیگران متوجه میشن. این مثل عالمی است که همواره علم دارد و همواره ثمرات علمی میدهد، اون روایتی که از بصایر الدرجات نقل شده. ولی در قرآن کریم فرمود هر نعمتی که خدا برای انسان ممکن باشد و بخواهد در بهشت هست. یک مطلب، هر چه نفس می طلبد در بهشت هست. یک مطلب. مطلب دیگر این که بهشتی اگر بخواهد به نعمتهای بهشت برسد به صرف اراده می رسد، نه خودش را به زحمت می اندازد که میوه بچیند، نه به کسی میگوید برای من میوه بیارید. اگر اراده کرد چیزی را، غذایی را، میوه ای را، آبی را، اراده او همان و حصول مراد برای او همان. نیازی نیست به کسی بگوید او کنار نهر برود و آب بگیرد و بنوشد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در بهشت یک سلسله لذائذی هست که فوق آرزوی بهشتی هاست. چیزی را آرزو کند به مقدار علمش آرزو می کند. چیزهایی را که میداند آرزو میکند، چیزی را که نمیداند به بیرون از منطقه ادراک اوست آرزو. شما یک فرد عادی را بخواهید بگویید چه آرزو داری، او ممکن است از این لذایز جسمانی چیزهایی را بخواهد، اما هرگز نمیگوید من آرزویم آن است اون نسخه خطی که مرحوم شیخ طوسی نوشته من او رو داشته باشم، یا اون رساله دست نویس شیخ مفید را ای کاش من پیدا میکردم. اصلا یه همچیزی نشنی تا آرزو بکند. اون رساله‌ای که مثلا شیخ طوسی در شرح نهج البلاغه نوشته و خطی است و در دسترس کسی نیست ای کاش من میداشتم، یک همچیز را آرزو نمی کند چون نمی داند تا آرزو بکند. در قرآن کریم می فرماید که نه تنها در بهشت هرچه نفس اشتها دارد هست و نه تنها هرچه انسان بخواهد به مرادش می رسد، بلکه در بهشت چیزهایی هست که مؤمن نمی داند چیز تا آرزو کند. فوق آرزوی او در بهشت است، فوق اون چه که او می طلبد در بهشت است. این هم یک مطلب. خب بعد این که آیا انسان که در بهشت به سر می برد یک آدم خالی است که در دریای نعمت غرق است، یعنی همه اون عقایدش و ملکات فاضلش و اعمال صالحش تبدیل شده به باغ و نهر، یا در درمی بهشتی دارد؟ آیا همه اون نتایج عمرش از معارف و عقاید و از ملکات فاضله و از اعمال صالحه همه اینها به صورت جنات تجری من تحت الانهار به عنوان جزا در آمد، یا اینها جزاست یک سلسله جزاهای معنوی هم با خودش هست، خودش هم بهشته است؟ یک انسان توهی درون در بهشه که در درون او چیزی نیست، فقط از لذایز بیرونی بهره میگیرد، چم یک بهشت است. در کنار این بهشتی که تجریم تحقیر انهار، خود هم بهشت است. در این که خدای سبحان بهشتیان و متقیان را وعده داد، به این وعده هم عمل می کند و اهل تقوا به این وعده الهی می رسند، می گوین خدا را شکر که به وعدش وفا کرد. در سوره زمر آیه 73 و 74 سوره زمر این است: و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمر. گروه گروه اینا رو به بهشت هدایت می کنند. حتی ازازات ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، که این آیه بحثش قبلا گذشت که خبر ازاجاو محذوف شده است للاهمیت. اونگاه وقتی وارد بهش شدم و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده، اگر در دنیا به ما وعده بهش داد الان به این وعده عمل کرد، ما رو وارد بهش کرد، پس الحمد لله الذی صدقنا وعده. و اورثنا الارض، این زمین بهش را میراث که ما هر جای این زمین بهش بخواهیم بیارمیم میتوانیم. نتبوأ من الجنت حیث نشاء، مزاحمتی در کار نیست، هر جا بخواهیم برای ما آزاد. فنعم اجر العاملی، این مقام پاداش عمل صحیح است. پس خدای سبحان به این وعده وفا می کند یک، و مؤمن با تقوا در هر جای بهشت بخواهد می تواند بیارمد و بسر. در سوره زخرف آیه 70-71 این است: ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون کبور یعنی سرور، محبور یعنی مسرور. یطاف علیهم به سحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. در ذیل این جمله مبارکه که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، از مرحوم امینالاسلام توسکی داره، اگر همه گویندگان خلاصه جمع بشوند و بخواهند اساره بهشت را در یک لفظ کوتاهی برسانند، مثل این نمیتوانند تبیین کنند، زیرا همه نعم را با این یک جمله کوتاه خدا بیان کرد. هر چه که نفس را که چشم لذت میبرد، اگر این عیون و اعیون اعیون ظاهری باشد، لذائذ ظاهری مراد است، و اگر اونهایی که قلبشون بصیر و بیناست و دارای چشم دلم، لذائذ باطنی را هم میگیرد. هر چه انسان بخواهد در بهشت است. این حصر نمی کند که غیر اون چرا نفس می طلبد نیست. این بیان بعضی از نعم بهشت است، نه همه نعم. فرمود هر چه بخواهد انسان در اونجا هست، اما یک را هم در بهشت خدا آفرید که انسان آرزوی اون را هم ندارد، چون نمیداند تا آرزو کند. اون را سوره قاف آیه 34 به 35 فرمودن که ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها. هر چه بخواهد. دیروز به عرض رسید که ممکن نیست اهل بهشت خلاف بخواهند، حق دیگری را طمع کنند، درجه بالاتر از درجه خود را مسئلت کنند. چرا؟ چون اینها کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا. کسی که به مقام رضا رسید از خود خواسته ای ندارد، چیزی را میخواهد که خدای او بخواهد، و خدای او نه بد میخواهد نه برای او مقرر کرده که بیش از این و بالاتر از این برود. اگر خدا بد نمیخواهد، اگر خدای سبحان برای او درجه خاصی را معین کرده، پس این شخص در اون درجه معین چیزی جز رضای حق نمیخواهد. نه کسی بد نمی کند، بدی را در بهش راه نیست. لا لقبون فیا ولا تعصیم، این نفی جنس است، اونجا جای اسم و گناه و تجاوز نیست. بنابراین اهل بهشت اگر هرچه بخواهند برای اونا حاصل است، جز خیر چیزی نمی طلبند. کسی که به مقام رضا رسیده است، رضی الله عنهم و رضوان، یا فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیه، این ممکن نیست چیزی بخواهد که خدا راضی نیست. بنابراین در مشیت او خلاف راه ندارد. این بیان لهم ما یشاؤون فیها. اما ولدینا مزیدون، لد الله است که فوق مشیت او، فوق اراده او، او اصلا نمیداند تا اراده کنند. الان شما به یک عالم متوسط بگویید هر چه شما میخواهید من به شما بدهم، این را وارد یک کتابخانه یک میلیونی بکنید، چون کی در او جمع شده. این در همون رشته خودش آرزو میکند، ای کاش من در اون رشته کلام یا تفسیر یا فقه یا فرون رشته نسخه خطی را میداشتم. اما در رشته که آگاه نیست، هرگز نمیگوید ای کاش اون رساله خطی که جابر حیان در زمینه فلون رشته نوشته، ای کاش من میداشتم، چون آشنا به اون رشته نیست. یک همچی چیز را آرزو نمی کنه، زیرا آرزو به منطقه ادراک محدود است. هر جا انسان درکش حضور دارد، در اونجا آرزو حضور دارد. اگر از منطقه درک گذشت، دیگر آرزو هم در اونجا راه ندارد. لذا در این کریمه فرمود یک سلسله نعم در بهشت حضور دارد، وجود دارد. نمیدانن اینجا چه خبره تا ما از ما بخوام. نخواسته بینا میدیم. همونطوری که علوم لدنی این چنین است، در دنیا انسان نمیداند چیست تا طلب کند، اون لذایز بهشت هم نمیداند تا از خدای سبحان مسئلت کند. لذا فرمود اون چه او میخواهد هست و بالاتر. روحش لذت معنوی میطلبد، اما اون لذتی که میخواهد چیه او هرگز نیست. یکی از اساتید ما رضوان لره میگفت آرزوی ما اینه که ما در کنار حوض کوثر نهج البلاغه رو خدمت از تعمیر بخوانیم. این یه آرزوست، یه آرزوی هم دیگری چیز دیگه است. در این سوره سجده آیه 17 هم این است، فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کان یعملون. خیلی ها نمی دانند در اونجا چه خبرت از خدا بخوان. خب خیلی از این خواسته ها در ادعیه آمده، در آیات قرآن آمده. خب در بسیار از روایات خصوصیت های نعم بهشتی ذکر شده، در ادعیه ذکر شده، به ما گفتن از خدا اینها را بخواهید. اما یه سلسله اصول کلیه را هم فرمودن که اونجا چیزایی هست که شما نمیدانید. این را گفتن پاداش شب زنده دار هاست. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. بنابراین یه سلسله چیزهایی هست که انسان نمیداند تا اونها را از خدای سبحان مثلا. ظاهر نکره در سیاق نفع اینه، ولی خب قابل تخصیص دیگه. بله خب ممکنه، بله اون که وارد بهش شده و چون همه اینها را انبیا به وسیله وحی برای انسان ها آوردن دیگه. در اولا ظاهرا فرض ندارد که چیزی در جهان امکان باشد و صادر اول گو مقام معنویش ندان، چون همه اینها جز صوادر بعدی هم دیگه. اگر اول ما خلق الله نور و نبینا علیه و آله السلام، یه فرض ندارد که چیزی ما دون او باشد و او در اون ید احاطه علمی نداشته باشد. نه، چون و ان الی ربک المنتها برای همون صادر اول دیگه. به صادر اول میفهمد که منتهای تو با منتهای دیگران فرق داره. همه در قیامت الی الله محشور میشن، اما اینطور نیست که همه و ان الی ربک المنتها با داشته باشد. نزول همه من الله هن، اما اینطور نیست که همه صادر اول باشن. که مثل این جدول ها که همه به طرف دریا میریزن، اما این جدول های کم آب همون اوائل دریا که رفتن همونجا میمونن، اما سید پرخروش که آمده همه اینا رو کنار میذاره میره عمق دریا. بله دیگه، قوس سعود بالاخره یه موجود امکانیست که زیر پوشش صدر اوله دیگه. اون چرا که در قوس نزول به صورت اجمال و بساطت داشت در قوس صعود باز می شود، چیز تازه‌ای نمی تونه باشه. که دیگه فرض ندارد که یک حقیقت فائقه ای را در قوس صعود طی بکند به خدای سبحان تازه ایجاد بکند که بالاتر از اون صادر اول باشه، چون اولیت زمانی که نیست که. خب بنابراین در این که خدای سبحان به وعده وفا می کند حرفی نیست، و در این که در بهشت هرچه نفس اشتها داشته باشد وجود دارد اینم حرفی نیست، و یک چیزهایی هم در بهشت وجود دارد که انسان نمیداند هم یک، و انسانی که به اون درجه رسید هرچه بخواهد با اراده و مشیت او حاصل است، اینم یک مطلب. اما حالا هرچه بخواهد حاصل است، یعنی اگر اراده کرد باید برد تحصیل کند. اگر اراده یک میوه کرد باید از اون غرف مبنیه پایین بیاد برد کنار باغ میوه بکند، یا با همون اراده حاصل است. در ذیل این آیه سوره یونس، آیه 10 سوره یونس که فرمود دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، روایتی نقل کرده مرحوم فیض در علم الیقین و دیگران که دعوای اینها تسبیح است، یعنی اگر یک آبی خواستن بنوشن، میوه خواستن میل کنن و مانند آن، این طور نیست که خودشون برن تحصیل کنن یا به کسی بگوین به ما آب بدی، میگوین سبحان الله و اون خواسته اینها پیش اینها حاصل است. اینها هم این نعم را حاضر دارن، اما این طور نیست که انسان اگر بخواهد به یک نعمت برسد به اینها بگوید شما این نعمت را به ما بدی. در زید این آیه کریمه این روایت وارد شده که دعواهم فیها سبحانک اللهم، یعنی خواستر اینها و طلب اینها با تسبیح است، نه اینکه بگویند اون آب را ما بدید، یا اینکه خودشون برن آب تهیه کنن یا به کسی بگن آب بدی. دعوای اینها سبحانک اللهم است و چون به نقص خود پی میبرن و این نقص را ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است برطرف میکند، میگن سبحانک اللهم، با تسبیح به اون مطلب میرسن، نه اینکه تلاش و کوشش بکنن. بنابراین گرچه با ارادند و مرادشون میرسن، اما این معنای کنایه ای نیست که اگر هرچی اراده کردی حاصل است، اراده کردی بگو برای تو بیارم یا برو بگیر، نه، گفتن لازم است و نه رفتن. دعواهم فیها یعنی در بهشت سبحانک اللهم، تحیتی هم که نسبت به هم دارن سلامون، تحیتهم فیها سلام، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، وقتی به اون نعم رسیدن حق حمد دارن، میگن الحمد لله رب العالمین. این نعمات مشترک است، ولی ادب قرآن طرز سوال کردن رو هم به ما آموخت. هیچ جای قرآن سخن از اون نیست که همونطوری که برای مردها همسریست زنها چه کنند، چون یک همچه ادبی را قرآن به ما آموخت، ما هم در سوالها باید این ادب را رعایت کنیم، با این که ما هیچ جای قرآن اون تعبیرات را ندارد. علیه حال وقتی که هر چه نعمتی را خواستن برایشون حاصل شده است، آخر میکنن الحمدلله رب العالمین، آخرین سخن اینها الحمدلله رب العالمین سلام. در اون مستدرک نهج البلاغه آمده که در فضیلت هم این بس که فاتحه کتاب او و خاتمه دعوای بهشتیان اوست، در فضل هم این بس که فاتحه کتاب اوست که قرآن با هم شروع می شود و خاتمه دعوای اهل بهشت است که آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این در مستدرک نهج البلاغه است. اما این حمد را خدای سبحان به اینها اجازه داد که اینها خدا را حمد کنند، مگر هر کسی مجاز است که خدا را حمد کند، توصیف کند؟ وقتی مخلصین را قرآن می ستاید می فرماید خدا منزه از هر گونه توصیف است مگر اون که مخلصین خدا را توصیف کنند، سبحان ربک رب العزت عما یصفونه الا عباد الله المخلصین. اینهایند که مجازن خدا را بدون اذن خدا و به غیر خواسته خدا، خدا را توصیف نمی کنند. رب العالمین. بنابراین اگر چیزی را بخواهن طلب کنن با تسبیح طلب می کنن. همین که گفتن سبحانک اللهم برای کن حاصله،
یعنی گناه، عداوت، کینه نسبت به هم امثال ذالک ندارن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل و امثال ذالک، نه این که ناقص نیستن، یک موجود ممکن و مخلوق هر جا باشد نقص با او هست. و چگونه ممکن است یک موجود مخلوق باشد و ممکن باشد و محتاج نباشد؟ نقص با او هست. اون عیوب و گناهان و پلیدی ها و آلودگی هایی که در دنیا بود، اینها به وسیله توبه، به وسیله برزخ، به وسیله برداشته شد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اونگاه وارد بهشت شدن. بهشت جای آدمی نیست که نسبت به کسی کینه داشته باشد. این بهشتیانن که در دنیا میگن خدایا طوری ما را تهذیب بکن که ما نسبت به احدی از مؤمنین کینه نداشته باشیم. مؤمنین بهشت فرمودی و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر کینه ندارد، گرچه درجات او خیلی بیشتر باشد و نعم او بیشتر باشد، این هرگز احساس حسد و رنج نمی کند، نسبت به کسی عداوت ندارد. این مؤمنین در دنیا هم از خدای سبحان یک همچه فضیلت را مسئلت می کنند. بگن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا اون توفیق را ما بده که ما نسبت به هیچ مؤمنی کینه نداشته باشیم. چون اینها میگن محتاج غنی نمی شود، داری مستغنی می شود. که خدای سبحان فرمود اغناهم الله من فضله، ما غنی غیر از ذات اقدس اله چه نداریم، هرچه هستن محتاجن و خدای سبحان حاجت اینها را به مقدار لیاقت اینها مستغنی و نه غنی. لذا در نوع موارد قرآن کریم تسبیح را با تحمید یک جا ذکر می کند. بفرماد سبح بحمد ربک، بحمد ربک، تسبیح با تحمید مقرون هم است. وقت یک محتاج به نقص خود پی میبرد، به بی نقص متوسل میشود. بو برطرف شد، اون خدا را تحمید میکند. این من شین الا یسبح بحمده، سبح بحمد ربک و مانند آن. بله امدارد، ولی اون روایت شریف که در ذیل این آیه وارد شده میفهمد به اینکه دعواهم فیها معناش اینه که به کسی نمیگن به ما چیز بدی، فقط از خدای سبحان، اونم نمیگن خدای به ما میوه بده، میگن سبحانک اللهم. معنای دعواهم فیها سبحانک اللهم این است، نه ذکرشون تسبیح است. ذکرشون تسبیح است یک مطلب، دعوای اینها تسبیح است مطلب دیگر. یعنی اگر چیزی رو بوهن قدوس سبحان الله، نه تنها ذکر می کنن، ذکر یک تعبیر است، دعوا تعبیر دیگر است. اگر می فرمود اینا ذکرشون تسبیح است، این مطلب استفاده نمی شد. اما می فرمود دعوای اینها تسبیح است، این آیه ظهور رو دارد. و او رو به اون هم دعوای حمد دیگه، دعوای سناس دیگه، بله دیگه، برای اینکه اینها برابر این نعمت حمد میکنیم، این ادعا را دارن، این شناخت دارن، نه اینکه همین جوری به ما رسیده. نمیگن که ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. اون که میگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، این فکر موحد نیست، این فکر قارونیه. قارون میگفت که انما اوتیته علی علمه، من خودم زحمت کشیدم مالدار شدم. اون کسی هم که نمیدونه میگه من خودم عمری زحمت کشیدم درس خوندم عالم شدم. فرق نمی کند. ولی اهل تقوا همواره میگویند خدا یا ما به نام نعمتن تمین کرد، هم بیان امام رضا سلام الله علیه که عرض میکند خدا یا ما اصحابنی من حسنتن تمین کرد، لا سن لی ولا لغیری فی احسانک ولا عذر لی فی اساعتک، خدایا در این نعمتی که من دادی نه خود من نقش داشتم نه دیگری، همه و همه مجاری فیض تو بود. لا سن لی لی فلوان فی مشارق الارضی و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات، که برای همه مؤمنین من الاول الی الاخر تر مغفرت. این خاصیت توحید است. که همه نیانت و همه تقصیرها را از خودش. اینها تا حال ثابت کرده و ظهوری در این معنا دارد، اگر چه بخواهد در بهشت است، فوق خواسته او هم هست و ماننده آن. اما این مؤمنی که در بهشت است یک انسان تهی دل هست که از نعمتهای بیرون استفاده می کند. در کنار نعمتهای بیرون یه بهشتی هم در درون او. اگر سوره مبارکه اذا وقع رو ملازم فرمایید، اگر تعبیر این چنین دارد در سوره اذا وقع، فاما ان کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم، اگر کسی جزء مقربین شد، فالروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی یک حرفی در تقدیر است، یعنی فله روح و ریحان و له جنت و نعیم، یا خود روح و ریحان و جنت نعیمه. اگر ما دلیل عقلی داشتیم به این که ممکن نیست انسان در درونش بهشت باشد، اون وقت می گفتیم حتما این فرروحان یعنی فلهو روحان و لهو ریحانان و لهو جنت نعیم. اگر دلیل عقلی برخلاف نیست، بلکه از اون طرف ادله عقلی دلیلی برخلاف نداریم، این ظاهر مأخوذ است. اگر اون روایت شریفی که از رسول و از تعمیر علیه السلام فرمود یا علی انا مدینه الحکمت یا علی و بابها، من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است و تو دری، و اگر آیات دیگر و روایات دیگر کم و بیش تأیید می کند، ضرورتی در کار نیست که ما بگوییم فروحون و ریحانون و جنتو نعیم یعنی فلهو روحون و ریحانون. نه، اون لهو روحون و ریحانون و جنتو نعیم را آیات دیگر تثبیت کرد، اون به مالا ریبی فی هست و مفروغ ان. این یه مطلب جداییست در برابره. این دو امر را در بحث آیه سوره آل عمران و سوره شازه فرمودید. در سوره انفال می فرماید مؤمنینی که دارای این اوصاف بودن لهم درجات و نعند رد بهم. وقتی پنج وصف برجسته را برای اهل ایمان ذکر بکند، می فرماید لهم درجات و نعند رد بهم. ولی در سوره آل عمران سخن از لهم نیست، با لام نمی فرماید، می فرماید هم درجات. خود این زوات درجات یا زوات خالی باشد از ملکات و فضائل و درجات کمالی و تمام این درجات بیرون از هستی اینها باشد، یه لذایز بیرونی داشته باشند و نه درونی. این چنین نیست که ما بگم حتما لام در اونجا محذوفه. لهم درجات مال اوائل امره، اون ملکه نشد. ولی اگر کسی چون عمار یاسر شد که من قرنهی الی قدمه ایمان شد، یا بالاتر از او بست امیر سلام تمثل کنیم که در بار او حضرت فرمود اسلام محض در برابر کفر محض آمد، این اسلام ممثل است. این گذشته از این که لهو جناتون تجدی من تحت الانهار، خود روحون و ریحانون و جنتون این یک جنتی هم در درون او هست، با او معنوس است. فروحون و ریحانون و جنتون این مال مقربین است. در باره این که مقربین با ابرار چه فرقی دارن یک مقدار بحثش گذشت، و برای ابرار رسیدن به درجات مقربین کار آسانی نیست. حجاب ابرار همون مقربینن. در بعضی از جوامع روایی ما یا مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کردن که خدای سبحان فیوزات را برای خلق تنظیم فرمود و آفرید، و مهمترین حجاب پیامبر است. محمدون صلی الله علیه و سلم حجاب. این حجاب نوری است. مگر می شود انسان به اینها دسترسی پیدا کند؟ یا از اینها بگذرد به بالاتر از اینها برسد. این که در مناجات شعبانیه به ما آموختن که بخوانیم و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار الغروب حجوبا نور فتصل الی معدن العظمه و تاهنا معلقتن و ازیغتسک. این حجابهای نوری را بشارسد، این میسور همه نیست. این طور نیست که انسان بتواند به آسانی به مقام مقربین برسد، خیلی سخت است. این حجاب حجاب نوری است، معارف حجاب نوری است. در همین کتاب معارف وقتی که پیچیده شد انسان با آسانی او را نمی فهمد. این مسئله فقهی حجاب است، هر کسی نمی تواند این مسئله فقهی را با اجتهاد کامل درک کند. یه وقت انسان نمی تواند از این دیوار بیرون برود، این حجاب مادی است. یه وقت نمی تواند این مسئله را خوب بفهمد، این آیه را خوب بفهمد، این حجاب حجاب نوری است. ابرار اگر بخواهند به مقام مقربین دسترسی پیدا کنند، این حجاب حجاب نوری است. در اون حدیث شریف فرمود بالاترین حجاب خود رسول الله است که نمیشه از اون حجاب انسان بگذرد به ماورای اون رو ببیند. حالا اون اوصافی که خدای سبحان برای مقربین ذکر کرده، فاصله ابرار و مقربین، ممکنه در بحث‌های بعد مطرح بشه.
الحمدلله رب العالمین.